اونجا دیگه الان ما فعلا می‌خواستیم تو این جلسه توضیح بدیم و سخن به درازا کشید و نتونستیم خیلی بحث رو دنبال بکنیم، این بودش که این طبقه بندی برای خودش یک طبقه بندی مستقله و ربطی به اون طبقه بندی‌هایی که امروزه در دانش فیزیک و شیمی انجام میشه نداره، نه اونها رو رد میکنه و نه اونها رو اثبات میکنه، چون که اونها هم نه اینها رو رد میکنن و نه اونها رو اثبات میکنن. یه اشتباهی در زمان ما اتفاق افتاده، اشتباه مغالطه اشتراک لفظی، چون در دانش شیمی آمدن گفتن که موجودات معمولا مرکب از اجزایی هستن و این اجزا همشون نمیتونن مرکب باشن، پس باید برسیم به اجزای بسیط. رفتن خب اینها رو شکافتن و شکافتن تا رسیدن به مولکول هایی که این مولکول ها خلاصه مولکول های بسیط بودن و گفتن این چیزی که داره مولکول های بسیط هست ازش یاد میکنیم به عنصر، و به این اعتبار مولکول های بسیط رو که بررسی کردن گفتن عناصر ساده چندگانه که حالا هر چندگاهی یکی هم بهش اضافه میشه یک نمونه جدیدی کشف میشه. کلمه عناصر رو وقتی اونجا به کار بردن گاهی سوء تفاهم ایجاد کرد که خب این ربطی دارد به عناصر اربعه، و گفتن بله مثلا ارسطو و پیشینیان چون اطلاعاتشون کم بود، ابزارهاشون کم بود، فکر کردن عناصر 4 تا هستن، آب و باد و خاک و آتش، و علم جدید اثبات کرده که نه عناصر 4 تا نیستن، عناصر مثلا 100 و چند تا هستن. با اینکه این نگاه کاملا اشتباهه و اون تقسیم بندی که در نگاه ارسطو و پیشینیان بود و اتفاقا در میراث وحیانی ما هم آمده و در روایات اهل بدر مصطفی علیه السلام هم همین روش استفاده کردن از این 4 کیفیت مطرح شده، یه تقسیم بندی کاملا مستقله. اونها اصلا ادعا نداشتن که رفتن اشیاء رو شکافتن و مولکول های پایه رو پیدا کردن، اونها تلاش کرده بودن تا یک کیفیت پایه رو در بین مجموعه کیفیات رصد بکنن به دست بیارن و بر اساس اون کیفیت پایه اشیاء رو طبقه بندی کنن، و هنوز هم که هنوز این عناصر صد و چند گانه رو میشه بر اساس همین کیفیت های پایه تقسیم بندی کرد. یعنی شما میتونید همین الان بگید اکسیژن یا هیدروژن یا هلیوم یا اورانیوم یا هر چیز دیگری گرم است یا سرد است یا رطب است یا یابس است و در چه درجه از گرمی و سردی وجود داره. پس خلاصه اینها دو تا دستبندی مستقل است. ما اگر در اصطلاح فلسفی میگیم عناصر اربعه، عناصر اربعه عبارتند از اون 4 چیزی که در نهایت یکی از این کیفیت‌های 4 گانه پایه قرار دارن، کیفیت‌های ملموسه که میتونن شاخص قرار بگیرن و بر اساس اینها بقیه چیزها خلاصه محاسبه بشه و سنجیده بشه. البته شیخ و رئیس و برخی دیگر از حکما گفتن ما واقعاً عناصر اربعه در عالم خارج نداریم، ما مثلا آتش خالص اینجا نداریم، آب خالص نداریم، خاک خالص، هوای خالص، هر جا آب پیدا میشه آبا بالاخره مخلوطن، لذا اون آبی که در غایت مثلا برودت هستش هیچ جا تو طبیعت پیدا نمیشه، کما اینکه هوایی که در غایت رطوبت هست هیچ جا پیدا نمیشه، آتشی که در غایت حرارت هست پیدا نمیشه، اون آتش همجا با هوا آمیخته است مثلا، و به همین منوال خاکی که در غایت یبوست هست. پس در واقع اون عنصر آب و خاک و باد و هوا به شکل بسیطش، یعنی به اون شکلی که نهایت ویژگی کیف ملموس را دارا باشد، هیچ جا در طبیعت یافت نمیشه و این فقط به نوعی یک جنبه نمادینی پیدا میکنه که به وسیلهش بشه محاسبه کرد و خیلی حقایق دیگر رو تبیین کرد و توضیح داد. ولی به هر حال فعلا آب و باد و خاک و آتش شدن نماد این کیفیات ملموسه اربعه. بعد با این نگاه اون وقت آمدن بقیه چیزها را مرکبی از اینها شمردن، یعنی وقتی به یک جسمی میرسیدن نگاه میکردن که ببینن از کیفیات فاعلی چقدر درش هست، از کیفیات انفعالی چقدر درش هست، و بر همین اساس میگفتن که خب این انقدر درش آتش حضور داره، انقدر درش مثلا باد حضور داره، انقدر خاک، انقدر آب، و به همین نسبت و به همین تناسب داره فعلیت و انفعال هست، و بر اساس این عناصر اربعه یا استقصات اربعه شکل گرفت و بر همین اساس آمدن موجودات دیگر رو به نوعی با این استقصات و عناصر اربعه توضیح دادن. استقص به معنای اصل است، به معنای پایه، به معنای همون عنصر و رکن، چیزی که شی رو شکل میده و قوام شی بهش هستش. خب این تعبیری از اون نگاهی که پیشینیان به این عالم طبیعت داشتن و البته با این ادبیات وقتی صحبت میکردن درست که خب نتیجه هم این میشد که وقتی مثلا میرسیدن مثلا به اورانیوم میگفتن اورانیوم مثلا یک جلوه از خاک درش هست مثلا و یک مقدار مثلا درش رطوبت مثلا تأثیر گذاشته، یک مقداری مثلا درش حرارت بیرونی تأثیر گذاشته و در اثر تلفیق اینا با هم دیگه اورانیوم شکل گرفته. ببینید پس اگر که ما نگاهمون این باشه که نظریه عناصر اربعه میخواد بیاد جای عناصر صد و چند گانه رو پر کنه و دقیقاً ذرات و مولکولی رو کیفیتشون مشخص بکنه و وضعیت اشیاء رو بعد از خلاصه خرد کردن و ریز کردنشون توضیح بده، مسلماً نظریه عناصر اربعه غلطه. اما اگر نظریه عناصر اربعه رو یک نگاهی به عالم طبیعت بکنیم از زاویه کیفیات ملموسه اربعه که دو ویژگی فعلی و انفعالی رو در اشیاء توضیح میده، این دیدگاه دیدگاه غلطی نیست و با بحث‌های فیزیکی امروز هم نمیشه اون رو انکار کرد و کنار زد. پیشینیان ما مسلماً این جنبه دوم که مد نظرشون بوده و بر اساس همین هم دانش طبشون و شیمیشون رو پایه‌گذاری کردن و نتیجه میگرفتن و هنوز هم در بسیاری از بیماری ها که طب مدرن عاجز میشه همین روش درمانی اثر میکنند و نتیجه میبخشند.